انتظار می رود ازبکستان مایاینده میلودی از یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کند و اداره جهانی نظارت از پولشویی پاکستان را یک بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار می دهد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام های من ستار فروغ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. از وقوع یک انفجار در کابل خبر داده شده است. سفیر امریکا در کابل افتتاحیه کار اجرای پروژه تاپی در هرات را تبریک گفته است و رئیس جمهور امریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه این کشورها را متهم کرده که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده است می باشند. تفصیل اخبار. از وقوع یک انفجار در شهر کابل خبر داده شده است. گفته می شود که این انفجار در نزدیکی منطقه ششترک رخ داده است. تا حال در مورد نوعیت این انفجار و تلفات احتمالی این رویداد چیز گفته نشده است. تلاش می کنیم که در جریان همین برنامه جزئیات بیشتر را در مورد این رویداد ارائه کنیم. جان باس سفیر امریکا در کابل افتتاح یک کار اجرای پروژه تاپی در هرات را تبریک گفته است. وی در یک پیام در حساب توییترش این ابتکار جسورانه نوشته است که این ابتکار جسورانه به همکاری منطقه‌ای قوت می‌بخشد، زمین اشتغال را برای مردم افغانستان مهیا می‌سازد و یک منبع مهم عایداتی برای افغانستان خواهد بود. محمد اشرف غنی و قربان قلی بردی محمدوف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و ام جی اکبر وزیر دولت هند در امور خارجی دیروز کار تطبیق پروژه تاپی را در شهر هرات افتتاح نمودند. پروژه تاپی 1814 کیلومتر طول دارد و با اجرای آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می شود. قرار است این پروژه در اواخر سال آینده میلادی به بهره برداری سپرده شود. مقام های پاکستانی میگویند بندر غلامخان در هفته اول ماه مارچ گشایش خواهد یافت. محمد نور وزیر مسئول انجینیری بندر غلامخان به رادیو آزادی گفت که این بندر دارای سه بخش است.
پدې کې درې سیکشن دی، یو پسنجر ترمینل دی، یو ورکه امپورت ترمینل دی.
این بندر سه بخش دارد. یکی ترمینل مسافران است، یکی ترمینل واردات است که در آن اموال از افغانستان می آید، چکو بررسی می شوند و دیگر ترمینل صادرات است که در آن اموالی که از پاکستان انتقال می شوند چک و بررسی شده و پس از اجراءات امنیتی به افغانستان فرستاده می شود. از سوی دیگر کامران افریدی نماینده سیاسی پاکستان در وزیرستان شمالی روز جمعه به رادیو آزادی گفت کار بازسازی بندر غلامخان تکمیل شده و اسلام آباد به وی دستور داده است که این بندر را تا دو هفته دیگر بر روی مردم و اموال تجارتی بگشاید. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز دو ورزشکار ورزش‌های رسمی مختلط افغانستان توانستند حریفشان را شکست بدهند. این مسابقات دیشب در شهر دبی برگزار شد. در بازی نخست احمد ولی هوتک توانست بر حریف اوکراینیش ولادسلاف غلبه کند و در سه راوند او را شکست دهد. آقای هوتک در پایان مسابقه در یک ویدیو که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است گفت:
به نیروهای امنیتی کشور، به تمام ملت مبارک. من مندگی از شما میکردم، وعده کرده بودم که انشاءالله کنلزه بر شما خوشی میبخشم. خدا کنه کردم، خوش باشین.
باز محمد مبارز ورزشکار دیگر افغان پس از احمد ولی هوتک با آیین فینان حریف اسکاتلندیش وارد میدان شد و توانست او را در سه راوند شکست بدهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه این کشورها را متهم کرده که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده است می باشند. آقای ترامپ دیروز در یک نشست خبری در قصر سفید گفت آنچه روسیه، ایران و سوریه اخیراً انجام دادند یک رسوایی بشری است. این سخنان رئیس جمهور ترامپ در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد تا امروز روی یک قطعنامه در رابطه به آتش بس 30 روزه در سوریه رای گیری کند تا زمینه برای رسانیدن کمک های انسان دوستانه و انتقال زخمی های ملکی فراهم شود. در نظر بود که این رای گیری دیروز صورت بگیرد، اما حداقل دوبار به تأخیر افتاد. روسیه قبلا مخالفتش را با این قطعنامه ابراز کرده و گفته که این غیر واقعی است و از این واقعیت که بسیاری از جنگجویان داعش در منطقه باقی مانده‌اند چشم پوشی می شود. استخبارات آمریکا میگوید یک موتر با یک مانع امنیتی قصر سفید تصادم کرده و راننده که یک زن بود بازداشت شده است. در اعلامیه این اداره گفته شده است که این موتر دیروز با تصادم در مانع امنیتی قصر سفید کدام رخنه ایجاد نکرده است. گفته شده که در این رویداد به کدام پرسنل تنفیذ قانون آسیب نرسیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ هنگام وقوع این حادثه میزبان صدر اعظم استرالیا در قصر سفید بود. و پلیس سومالیا از انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده و تیراندازی در موگادیشو خبر داده است. اداره خدمات امبولانس گفته است که در رویداد دیشب حداقل 18 تن کشته شدند. گروه افراطی الشباب که با شبکه القاعده ارتباط دارد مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره خدمات امبولانس در سومالیا به خبرگزاری رویترز گفته است که 18 کشته و 20 زخمی را انتقال دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه که با ما باشید از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. انتظار می رود ازبکستان ماه آینده میلادی از یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پروسه ثبت نام رای دهنده ها تا 10 روز دیگر آغاز می شود. اداره جهانی نظارت از پولشویی پاکستان را دوباره در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار می دهد. برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را هم داریم. ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به انفجار امروز کابل. طوری که در آغاز برنامه شنیدید از یک انفجار در کابل خبر داده شده است. برای گرفتن جزئیات بیشتر نسیم شفق همکارم را از کابل با خود داریم. آقای شفق سلام، جزئیات این حادثه چی هست؟
خب من هم سلام عرض میکنم. بله، چنان شما یادآوری کردین، صبح امروز شهر کابل باز هم شاهد یک انفجار بود. این انفجار در مربوطات حوزه نهم امنیتی در نزدیکی اداره امنیت ملی که گفته میشه در ورودی انجام شده، هرچند تا هنوز مشخص نیست که آیا این انفجار حمله انتحاری بوده و اگر بوده آیا مواد انفجاری بر بدن شخص بسته بوده یا موتر بم بوده، اما و یا هم انفجار مواد انفجاری بوده جابجا شده بوده. به هر صورت تا حال جزئیات در مورد تلفاتش هم نیست، اما برخی گزارش ها حاکی است که 1 نفر در این رویداد کشته شده و 6 نفر زخمی شده، اما گفته نشده که آیا شخص کشته شده و افراد زخمی ملکی ها هستند یا نظامی ها. اما چیزی که مهم است که در ساحه که انفجار صورت گرفته وی ساحه بسیار رفت و آمد هم تردد وسایل نقلیه هم زیاد است و افراد هم زیاد رفت و آمد دارند. مسئولیت این حمله را هم تا هنوز کسی نگرفته، ولی چیزی که بسیار مهم است این است که مردم که نگران ابراز نگرانی میکنند از این ابراز نگرانی میکنند که با تدابیر شدید امنیتی که در این روزهای اخیر در شهر کابل گرفته شده، چطور حمله کننده خود را میتونه برسانه به در ورودی ریاست امنیتی ملی یا در یک نقطه مهم شهر کابل که به شدت از او حفاظت میشه، میتونه همچی یک حادثه رخ بده. این باز هم نگرانی ها را به وجود آورده، چون تدابیر شدید در اواخر در شهر کابل ایجاد شده و حتی مسئولین یا آمرین حوزه ها و برخی از مسئولین دیگه حوزه های امنیتی هم تغییر و تبدیل شدند و مسئولین امنیتی به خصوص مقامات وزارت داخله در روزهای اخیر چندین بار گفتند که اونا تدابیر امنیتی در شهر کابل سخت کردند و اصلاحات را هم در بخش امنیتی هم آوردند و هم به دی قسمت کار جریان داره. دیگه تا حالا معلومات امی است که به گزارش های تایید نشده یک کشته و 6 زخمی را ازش سخن میزنند، اما جزئیات دقیق تا در دست نیست و مسئولین امنیتی هم ابراز نظر نکردند.
با تشکر از شما همکارم نسیم شفق از کابل در مورد انفجار امروز در شهر کابل به طور مستقیم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
9:11 دقیقه از صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود ازبکستان ماه آینده میلادی از یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. این نشست در 26 ماه مارچ در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. خبرگزاری های روسی به نقل از عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نقل گزارش دادند که این کشور از روسیه، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که در این نشست اشتراک کنند. آقای کاملوف در این مورد دیروز پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مسکو صحبت کرده است. گفته شده است که نماینده های ایران و پاکستان نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد. وزیر خارجه ازبکستان در اوایل امسال میلادی در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک پیشنهاد این نشست را کرده بود. عبدالعزیز کاملوف گفته است که ازبکستان به عنوان همسایه افغانستان در رابطه با ناامنی‌ها در این کشور نگرانی دارد. این در حال است که انتظار می رود روز چهارشنبه هفته جاری کنفرانس دوم پروسه کابل برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت هدف از نشست دوم پروسه کابل ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در باره صلح افغانستان است. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید طرحی که در نشست دوم پروسه کابل از سوی این شورا ارائه خواهد شد بیشتر روی اقدامات عملی صلح متمرکز خواهد بود. حاجی دین محمد دیروز به رادیو سلی گفت هنوز این طرح نهایی نشده و کار بالای آن ادامه دارد.
اقدامات عملی در این طرح در نظر گرفته شده، هرچند پیش از این روی یک اجماع کار صورت می گرفت. بالای این هم بحث می شود که صلح چگونه باید به پیش برود و پلان آینده چی باشد. مشوره ها ادامه دارد و در نتیجه یک طرح جامع ترتیب خواهد شد.
قرار است در نشست دوم پروسه کابل نماینده های ده کشور و سازمان بین المللی اشتراک کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:14 دقیقه صبح وقت کابل است. باز هم از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. اداره جهانی نظارت از پولشویی پاکستان را یک بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار می دهد. شماری از کشورهای عضو این اداره از مخالفت خود در برابر این اقدام دست کشیدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
یک مقام پاکستان و یک دیپلمات این کشور روز جمعه به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که اداره جهانی نظارت پولشویی تصمیم گرفته است که پاکستان را دوباره در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار دهد. این اقدام امکان دارد به اقتصاد پاکستان ضربه وارد کند و روابط تیره اسلام آباد و واشنگتن را تیره تر سازد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید قرار دادن پاکستان در این فهرست ضمن یک استراتژی وسیع‌تر آمریکا برای زیر فشار قرار دادن این کشور صورت می گیرد تا روابط مزنون خود را با گروه های شبه نظامی اسلامگرا قطع کند که گفته می شود با استفاده از خاک پاکستان در افغانستان و هند دست به حملات می زنند. این مقام پاکستان گفته است که این کشور در گرد همایی آینده اداره اقدام مالی یا FATF در ماه جون رسما در فهرست نظارت قرار خواهد گرفت و به همین ملحوظ نام پاکستان در اعلامیه روز جمعه این اداره ذکر نشده است. این تغییر در موقف اداره اقدام مالی نسبت به پاکستان بعد از آن صورت می گیرد که گزارش های چند روز پیش گفتند که به اسلام آباد 3 ماه مهلت داده شده است. کارشناسان به این باورند که شمولیت دوباره پاکستان در این فهرست به خصوص به سیستم بانکی و سرمایه گذاری خارجی در این کشور ضربه وارد خواهد کرد. آمریکا هفته گذشته تلاش کرد تا کشورهای عضو اداره اقدام مالی یا FATF را قناعت دهد که پاکستان را در آنچه که فهرست خاکستری خوانده می شود قرار دهند. این فهرست شامل کشورهایی است که برای جلوگیری تمویل دهشت افغانان تلاش های کافی ندارند. پاکستان در آخرین تلاش خود برای جلوگیری از این اقدام هفته گذشته بر مؤسسات خیریه مرتبط به حافظ سعید ممنوعیت اعلان کرد. نام برده بعد از داشتن در حملات تروریستی سال 2008 در ممبئی که در آن 166 نفر کشته شد متهم است. ولی این تلاش اسلام آباد ظاهراً کارگر نیفتاد و یک مقام پاکستان و یک دیپلمات این کشور که از مباحثات اداره اقدام مالی یا FATF آگاهی دارند و نخواستند که نامشان ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که کشورهای عضو این اداره روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که پاکستان دوباره در فهرست نظارت شامل ساخته شود. پاکستان قبلاً تا سال 2015 میلادی برای مدت 3 سال در این فهرست شامل بود. اوایل هفته گذشته چین، ترکیه و کشورهای شورای همکاری خلیج به رهبری عربستان سعودی در برابر قرار گرفتن دوباره پاکستان در این فهرست مخالفت نشان داده بودند. ولی این منبع دیپلماتیک گفته است که چین و کشورهای خلیج اواخر روز پنجشنبه از مخالفت خود منصرف شدند. بریتانیا، جرمنی و فرانسه از شمولیت دوباره پاکستان در فهرست خاکستری حمایت کردند. بورد تصمیم گیرنده اداره اقدام مالی یا FATF که 35 کشور در آن عضویت دارند، سالانه 3 بار اجتماع دایر می کند.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه ثبت نام رای دهنده ها در ازبد یعنی به تاریخ 15 مایهود آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد این سخن را به روز جمعه به رادیو آزادی گفت و افزود که آمادگی ها برای استخدام افراد در بخش ثبت نام رای دهنده ها نهایی شده و به زودی کار استخدام آغاز می شود. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سیاد صحبت کرده و در نخست از وی پرسیده است که آمادگی ها در زمینه اجرای روند ثبت نام رای دهنده ها به کجا رسیده است.
حدود 23,000 کارمند ما نیاز داشتیم به خاطر ثبت نام رای دهندگان و به تمام 34 ولایت افغانستان که ما در اوج رؤسای ولایتی داریم دفاتر ولایتی ما دستور داده شده و ناسیبی های مردم جمع‌آوری کرده که آخرین سیوی که جمع‌آوری بعد می شد 2 حد بوده و حال در تمام ولایات در دفاتر ولایتی ما شارت لیست اونا ادامه داره که انقریب بی اشخاص بخاطر ثبت نام رای دهندگان که از 15 حد آغاز میشه انشاءالله که اینا استخدام میشه و در روند ثبت نام رای دهندگان با ما همکاری میشه.
در کل روند ثبت نام گفتین 15 حد آغاز میشه، تا 15 حد 23,000 کارمند شما جذب خواهید کرد؟
بله، در تمام 34 ولایت هستن، تنها در مرکز و در 34 ولایت افغانستان به اونا دستور داده شده، اونا سی وی آی واجبی شرایط جمع‌آوری کرده تا آخرین تاریخ جمع‌آوری سی وی آی و اسناد 2 حد بوده که به پایان رسید و اونا مصروف شارت لیست اونا هستن که اشخاص واجد شرایط شناسایی کنه و در روند با ما همکاری داشته باشه.
بله سید صاحب، به خاطر آغاز شدن پروسه ثبت نام دیگر آمادگی ها چگونه است؟ تمامی آمادگی ها اتخاذ شده؟
بله آمادگی کامل است. ما دو نوع کتاب ها داشتیم که با کمک دونرای بیملی ما و کتاب ها در بیرون کشور باید چاپ میشد، که یک بسته کتاب ها که کتاب های آموزشی است و با میدان هوایی کابل و بعضی از اینا به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت نموده و در حدود 10 تا 12 هزار کتاب ثبت نام هم به دبی رسیده که در اونجا مشخصات امنیتی به اونا زده میشه و ان قریب کتاب ها هم به افغانستان آورده خواهد شد که در ثبت نام رای دهندگان از او استفاده صورت میگیره. پس آمادگی کامل ما از حیث مدیریتی و تکنیکی داریم.
بله، به عنوان پرسش آخر سیاد صاحب، پس از پروسه ثبت نام برنامه بعدی کمیسیون چی خواهد بود؟
متاسفانه ما در انتخابات گذشته ثبت نام رای دهندگان را نداشتیم و این ثبت نام رای دهندگان بسیار اهمیت خاص خود داره، به خاطر که اول تعداد رای دهندگان برای ما مشخص میشه و دوم اوراق اساس رای دهی که ما چاپ میکنیم با مو تعداد چاپ میشه و برای مراکز رای دهی هم اونمو اندازه اوراق ارسال میشه که تمام اینا برای شفافیت انتخابات کمک میکنه و کسی از این اوراق سوء استفاده کرده نمیتونه. مراحل بعدی که روز برگزاری رای دهی است و ثبت نام کاندیدان است و این پروسه است، در برای او هم تیاری کامل داریم.
صحبت بود با گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که روزنامه های نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مقاله نوشته در مورد افغانستان زیر این عنوان که وزارت دفاع افغانستان از ایجاد نیروی ملیشه 36,000 نفری خبر داده است. هدف اصلی حفظ مناطق است که اردوی ملی افغانستان از کنترل طالبان خارج می کند. مقاله نویس گفته که این ابتکار می تواند حکومت افغانستان را در رفع نقیصه کمبود نیرو کمک کند. اما نویسنده گفته که گروه های حقوق بشری چنین نیروی را تحت نظر خواهند داشت، چون نیروهای ملیشه در افغانستان پیشینه پرسشنگیز داشتند. هنوز اعلام نشده که استخدام افراد برای تشکیل این نیروها چه زمان آغاز خواهد شد، اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی ها در مورد این نیروی ملیشه را پیشاپیش رد کرده و گفته که این نیرو زیر فرمان مستقیم این وزارت وظیفه اجرا خواهد کرد. نشریه War on the Rocks مقاله طولانی از بارنت روبین، نویسنده و محقق سرشناس آمریکایی را چاپ کرده. روبین در این مورد بر راهکارهای برقراری صلح در افغانستان پرداخته است. در بخش از این مقاله آمده که کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده، چین، هند و روسیه دو نکته مهم دارند که اختصاص دادن منابع برای باثبات ساختن افغانستان را توجیه می کند. یکی جلوگیری از گروه های تروریستی از داشتن مراکز در افغانستان و دوم ترویج ظهور اقتصادی در قاره آسیا و جنوب آن از طریق سرمایه گذاری ها در بخش مواصلات و ادغام افغانستان در این شبکه های مواصلاتی. مقاله نویس گفته است بهترین راهی که می تواند این دو هدف را برآورده سازد ایجاد یک دولت مؤثر در افغانستان است. در بخش از این مقاله آمده که هیچ یک از سران افغانستان نتوانسته که دولت را تنها با استفاده از عواید داخلی حفظ کند و اینکه حکومت هایی که از کمک خارجی کافی برخوردار نبودند، به گونه مثال دوره شاه امان الله، دوره مجاهدین و دوران طالبان، به زودی زیر فشار سقوط کردند. در حال حاضر جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا گفتند که در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهند ماند.
نو 24 دقیقه صبح وقت افغانستان است. با هم از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و مربای مرچ پخش می شوند. آمریکا تحریم‌های تازه را علیه کره شمالی اعلان کرد. وزارت خزانه آمریکا روز جمعه در پیوند به برنامه‌های اتمی و راکتی کره شمالی بر 50 کشتی و شرکت‌ها و یک نفر تحریم‌ها را اعلان کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیروز خود به یک گردهمایی محافظه‌کاران در میریلند در نزدیکی واشنگتن گفت تعزیرات شدید به سابقه بر کره شمالی وضع شده است. او به حاضرین گفت ما چنان تعزیرات شدید بر کره شمالی وضع کردیم که هرگز بر کدام کشور دیگری وضع نشده است. ترامپ ابراز امیدواری کرد که این تعزیرات نتایج مثبتی در پی داشته باشد. بخش کنترل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت خزانه آمریکا گفت فرد تعزیر شده سانگ یونگ یانگ نام دارد، از چین است و در منطقه تایپی تایوان به سر می‌برد، ولی نگفت که او چرا تعزیر شده است. وزارت خزانه آمریکا به ارتباط برنامه‌های اتمی و راکتی کره شمالی بر 27 شرکت و 28 کشتی هم تعزیرات اعلان کرد. وزیر خزانه آمریکا استیفن منوشن در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این تعزیرات شرکت‌های تجارتی و باربری، افراد و کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تحریم‌های وضع شده بر کره شمالی را نقض کرده‌اند. وزارت خزانه آمریکا امروز بزرگترین بسته تعزیرات که تا هنوز به ارتباط کره شمالی وضع می‌شود اعلان می‌کند. این اقدام اعمال فریبنده حمل و نقل را که با رژیم کیم همکاری کردند تا برنامه اسلحه خطرناک خود را تمویل کند هدف قرار می دهد. تعزیرات جدید علیه کره شمالی همزمان با ادامه بازی های زمستانی المپیک در کره جنوبی اعلام می شود. این مناسبت یک فرصت برای آغاز گفتگو میان کره جنوبی و شمالی دانسته می شود. وزارت خزانه آمریکا در بسته تعزیرات خود از افراد و شرکت های روسی نام نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به آژانس خبررسانی رویترز گفته بود که روسیه با کره شمالی همکاری می کند تا از تحریم های بین المللی بگریزد. دونالد ترامپ گفت که مسکو به ارتباط کره شمالی با آمریکا همکاری نکرده است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی همه روزه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر پخش می شود. آیا در باره رژیم غذایی رهبران شناخته شده جهان شنیده اید؟ بسیاری از آنها که چه حالا در قدرتن یا دوره کاریشان پوره شده بیشتر غذاهای صحی می خورند. رهبران آمریکا بیشتر غذاهای مملو از گوشت را دوست دارند و رهبران اروپا بیشتر گیاهخواران و سبزی را ترجیح می دهند. جاوید نعیمی در همین مورد گزارش تهیه کرده.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute.
44th رئیس جمهور بیشتر غذاهای آمریکایی به خصوص برگر و ساندویچ را دوست دارد. علاقمندی خاص باراک اوباما همچنان در مورد براکلی است. اما برای باراک اوباما خوردن لبلبو خیلی دشوار و حتی در حد نفرت آور است. پیشتر از او جورج دبلیو بوش 43th رئیس جمهور آمریکا در سال 1990 میلادی گیاهخوار شد و خوردن گوشت را خیلی کاهش داد. غذای دلخواه بوش تا هنوز پیتزا و سالاد است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خیلی علاقه دارد خودش آشپزی کند. او بیشتر غذاهای مملو از ترکاری را دوست دارد. یک نوع سالند ترکاری هنگری که لیتچو نام دارد از غذاهای دلخواه انگلا مرکل است. او همچنان کباب تون را در غذاهای گوشتدار ترجیح می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عاشق آیس کریم است. او حتی در فصل زمستان مسکو که تا -30 درجه سرد می شود آیس کریم می خورد، آن هم که در ترکیبش پسته داشته باشد. فرانسوی ها خیلی در غذاهایشان محتاطانه عمل می کنند. اما آشپز شخصی فرانسوا هولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه می گوید او همه چیز می خورد. تنها چیزی را که زیاد دوست ندارد غذاهای تند و آمیخته با مرچ است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا یکی از علاقمندان غذاهای ایندی است و گاه و ناگاه برای صرف غذا بر رستوران های ایندی می رود. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا یکی از علاقمندان خاص سوشی است. او همچنان نوشیدن بیر را دوست دارد. نرندر مودی صدر اعظم هند گیاهخوار است و گوشت نمی خورد. او یک نوع برنج مخلوط با دال و مرچ را خیلی دوست دارد. مودی در درجه دوم با سالند بامیه علاقمندی دارد. بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، او همیشه می‌خواهد کباب آماده روی میزش باشد. ترامپ یکی از کسان است که برگرهای مکدونالد را در موقع گرسنگی نسبت به هر غذای دیگر ترجیح می‌دهد. دونالد ترامپ آیس کریم را خیلی دوست دارد و از شراب و قهوه همیشه پرهیز می‌کند.
نونیمه صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. از وقوع یک انفجار در شهر کابل خبر داده شده است. مقام‌ها تا حال در مورد تلفات احتمالی این انفجار چیزی نگفتند. جان باس سفیر آمریکا در کابل افتتاح کار اجرایی پروژه تاپی در هرات را تبریک گفته است. کار اجرایی این پروژه دیروز رسما در هرات گشایش یافت. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز دو ورزشکار ورزش‌های رسمی مختلط افغانستان توانستند دیشب حریف اوکراینی و اسکاتلندیشان را در شهر دبی شکست بدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه این کشورها را متهم کرده که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده است میباشند. استخبارات آمریکا میگوید یک موتر با یک کمان امنیتی قصر سفید تصادم کرده و راننده که یک زن بود بازداشت شده است. و پلیس سومالیا از انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده و تیراندازی در موگادیشو پایتخت این کشور خبر دادند. اداره خدمات امبولانس گفته است که در رویداد دیشب حداقل 18 تن کشته شدند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاسگزاریم. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم برایتان برنامه آشیانه را داریم و دنبال آن برنامه تنزی مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام تقدیم می کنم. آیا از مشکلات خانواده های کرانشین می دانید؟
شرایط که هستیم ما شما ایجاب نمی کنه که رهنما باید پول گزافه بگیره.
چرا اکثر دفاتر رهنمای معاملات از کسانی که خانه را معامله میکنن و یا کرایه نشین و گروی نشینن پول بیشتر میگیرن؟
تاکسی که من از مشتری میگیرم کرایه من امروز پوره نمیکنه. تاکسی که من از مشتری میگیرم کسی که دم دور برام شیشته و تنهایی خود کار کردن نمیتونه. حتی معاشای از اون پوره کردن نمیتونه.
پول فیصدی یا همان کمیشن رهنمای معاملات از لحاظ قانونی چه مقدار است؟
1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرند.
و در اخیر نمایشنامه کوتاه برنامه را نیز فراموش نکنید.
اول خویش حق ندارن که خب پول زیاد بگیرن. باز که میگیرن باید در موسیطه نشته کنن.
همراه با ما باشید. خانواده ها خانه یکی از نیازهای اولیه انسانها به شمار می رود، اما در این اواخر مشکل بیخانگی دامنگیر بیشتر شهروندان کابل، به خصوص خانواده های کم درآمد و ناتوان شده است، زیرا آنان مجبور هستند به خاطر بود و باش یک خانه را به کرایه و یا گروی بگیرند و در آن زندگی کنند، که بنابر اظهارات تعدادی از این خانواده ها در این جریان دفاتر رهنمای معاملات مفاد یا کمیشن بیشتر از آن چیزی را که در قانون برایشان گذاشته شده است از دو جانب، یعنی کرایه نشین و صاحب خانه می گیرند. من شمیلا جاوید هم گزارش را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند. این گزارش با صدای چند تن از شهروندان شهر کابل آغاز می شود.
من فریبا خانه کرایه است. پیشرن ما رفتیم، بر ما می خانه را پیدا کرد. تو تا شکسته و ریخته است، می خیلی مثال چپه می شه. پیسه دار هستن، اونا خود دارن. اون وقت ما نداریم دیگه، مثلا 4000 پی 1000 پی است که شما گرفت.
اجیم اسحاق هستم، فعلا در خیرخانه کابل باشند هستیم. یه خانه خود به کرایه دادیم. امی راهنمای معاملاتی که ما ثبت کرده بودیم، پول گزافه از طرف ما هم گرفتن و از طرف کرایه نشین هم گرفتن. شرایطی که هستیم ما شما ایجاب نمیکنه که راهنما باید پول گزافه بگیره، او هم دو جانبه، هم از کرایه نشین و هم از کرایه دهنده. اینا انصافانه کار کنن، یعنی صرف از کرایه دهنده کمیشن خود بگیرن، خوبتر به این میشه که مردم ما فعلا مشکلات اقتصادیشون زیاد است.
موریا حسینی هستم، باشنده سرک موتر فروشی قصر. والا راهنما والا خود زیادتر میگیره، دیگه راضی نیستیم، مجبور هستیم که بپردازیم امون پای سرک. چی کنیم؟ خانه نداریم، گذران کنترول باید بکنن، ولی کوک کنترول، هیچ کنترول نیست، هیچ پرسان نیست، هیچ قانون اصلا نیست. اگر ما و شما خارج را ببینیم یا مثلا ممالک خارجی را، هر چیزش یک نرخنامه داره و تازمیوی شروع با راهنمایش همه چیز، ولی هیچ چیز درک نداره. اگر هر جایی هم که بودی بگویی هیچ به تفاوت میگیرن و هیچ پرسان نیست اصلا. نمی یک بازخواست شد و پرسان شد و بسیار مخش میشه.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه، و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های گرامی، در سالهای اخیر دفاتر رهنمای معاملات در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته که حتی در هر کوچه و پس کوچه به چشم می‌خورند. اما تعداد از خانواده ها از پول کمیشنی که رهنمای معاملات می‌گیرند ناراضند. اینکه چرا رهنمای معاملات پول زیاد در جریان معامله خانه از دو جانب می‌گیرد، در این باره دلایل را در قدم نخست از محمد آقا نصار، صاحب یکی از رهنماهای معاملات در شهر کابل بشنوید.
سابق جوازی که ما می‌گرفتیم، قیمت جواز ما 510 افغانی بود. حال اینمی تضمینی که اولا برو کرده تقریبا 5 لک افغانی است که باید ما تضمین بدیم، به دولت بدیم به شکل امانت باشه، و قیمت جوازی که 510 افغانی بود، حال او را با 15000 افغانی بلند برده. ما یکان بار که پول را که مثلا از مشتری خود میگیریم، پس دوباره بیلانسی که سالانه برای دولت ما میدیم حتی او را پوره نمیکنه. تکسی که ما از مشتری میگیرم، کرایه ما را امروز پوره نمیکنه. تکسی که ما از مشتری میگیرم، کسی که دم دور برای ما ششته و تنهایی خود کار کردن نمیتونم، حتی معاشای از او را پوره کردن نمیتونم. زمانی که این قانون ترتیب میشد و جور میشد، اگه عقل بود یک نماینده از ابواب دفاتر نما خود باید میبود، یک نظر از او خود باید میخوام. ما هم بر خود استدلال داریم، دلایل داریم، مگه 5% میگیرم، مگه 2% میگیرم، مگه 0.5% میگیرم. اگه عقل ما میتونستم از راه های قانونی بر از او قناعت بدم، نهی که خدا نخواسته من سرم وطن خود ظلم کنم. به این قسمت تقصیر دفتر رهنما نیست. کاری که میشه بر رضایت هر دو جانب میشه. هیچ وقت با جبر و اکراه دفتر رهنما کدام کار را کرده نمیتونه.
پول کمیشن رهنمای معاملات در قانون چی مقدار است؟ و آیا وزارت عدلیه از این کار رهنمای معاملات آگاهی داشته و نظارت میکند یا خیر؟ در این باره توضیحات را از محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان بشنوید.
در قانون کسانی که معاملات گروی و فروش انجام میدن، مطابق قانون مکلف هستند تا 1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرند. مثلا در 10000 افغانی 1000 افغانی 500 از طرف فروشنده، 500 از طرف خریدار. و در معاملاتی که کرایه میدن خانه ها را، راهنمای معاملات از کرایه که وضع شده نصفش به عنوان حق و زحمهشان میگیرند، که اون نصف را باز 50% از طرف فروشنده بگیره، 50% از طرف خریدار.
بله. اما بان هم بیشتر از پولی که در قانون گفته شده اونا میگیرن. چرا؟
چون تعدادشان زیاد هست، در نقاط مختلف هستن. وزارت عدلیه
امکاناتش محدود است که زود زود از رهنمای معاملات نظارت بکنه، ولی ما نظارت های ما را داریم. در این سال حدود 1500 رهنمای معاملات را نظارت کردیم که رهنمایی که فعالیت های غیر قانونی داشتن جوازایشان را گرفتیم و یا جریمه کردیم شان.
آقای ریاضت می افزاید هرگاه کسانی که خانه را به گروی می دهند و یا هم به کرایه می گیرند باید خود را از قوانین آگاه ساخته بعدن تصمیم به این کار شوند، زیرا به گفته وی عدم آگاهی از قانون رهنمای معاملات خود سبب ایجاد این گونه مشکلات می شود.
تقاضای ما از شهروندانی است که در رهنمایی که برای انجام یک معاملات قانونی می روند اول مطمئن شوند که آیا این رهنما جواز تجدید شده مطابق قانون رهنمای معاملات نو داره یا نه. دوم باید مطمئن شوند که فیصدیه که باید اینا به عنوان حق زحمتشان بگیره چقدر است و نباید بر کسی اجازه بدن تا از این زیاد ازشان بگیره. اگر بر فرض بعضی رهنمای معاملات درخواستای بیشتر می داشته باشند و اینام که رضایت میدن تا او را بپردازن، از رهنمای معاملات بخواین که او را در سطح قانونیشان نوشته بکنن، چون دوباره او سطح به وزارت عدلیه تسلیم داده میشه و وقتی تسلیم داده شه ما میبینیم که اینجا یک کار غیر قانونی صورت گرفته و او رهنمای معاملات ما برخورد قانونی میکنیم. یک تقاضای دیگه هم از نهادهای پلیس، نهاد امنیتی و شهرداری کابل، نواحی شهر کابل تقاضا داریم تا اینا با وزارت عدلیه در این زمینه همکار باشن.
در کنار تمام مشکلاتی که خانواده های فقیر و بی بضاعت در افغانستان متحمل میشوند، بی خانگی و نداشتن سرپناه امن آنان را بیشتر رنج میدهد. این مردم هر سال و یا هر 6 ماه مجبور هستند که چند هفته متواتر در جستجوی خانه کرایی و یا گروی باشند. پس این وظیفه دولت است که باید با انجام اقدامات اساسی این خانواده ها را از این بحران نجات داده تا شاید از مشکلات کرایه نشینان نیز کاسته شود.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندای عزیز، نمایشنامه برنامه را که در رابطه با رهنمای معاملات هست هم بشنوید.
بیادر دیگه چی درد سر برات بتام، اصل قضیه اینه تو بود.
خیلی خوب شد که ما حالو فهمیدم.
او مردکا اگه پو میزنین ای یکمک سودای خانه بیار که سودای خانه خلاص شده.
اوف، از چی سودا بیارم؟ کل پیسه را به صاحب خانه و رهنما دادم.
وی چرا؟
دیگه 2 ماه کرایه پیشکی خانه را دادم، 5000 به رهنما دادم و 10000 دیگه را به خاطر ضمانت خانه دادم. دیگه پیسه پیش من همون که سودا بیارم.
5000؟ چرا که پیسه زیاده به رهنما دادی او بیادر؟
او بیادر، خب کلگی همه که پیسه به رهنما میدادن اون 5000 از صاحب خانه هم گرفت.
نه کار خو غلط است، در 10000 کرایه باید 2500 افغانی تو بدی و 2500 دیگه هم صاحب خانه. این خو غیر قانونی است.
خب چطور کنم همین قانون از بیاد رهنما از کلگی میگیره؟
خوب یادم باز کمی پیسه را از تو گرفت، در کاغذ نوشته و امضا کرد برات. مرا چی کردی همون کاغذ که رهنما برات داده مرا تو؟
اینه باش که چی شد.
صبر تو، این اینجا نوشته کرده که 10000 کرایه پیشکی، 10000 ضمانت و دیگه چیزی خود نوشته نکرده. تو برش میگفتی که هر قدر کمیشن گرفتی در کاغذ نوشته کو. اول خو هیچ حق ندارن که قبول زیاد بگیرن، باز که میگیرن باید در مستهتر نوشته کنن. اینه اینجا خوی پیسه کمیشن خود نوشته نکرده.
او بیادر، ما که هر جای خانه میگیریم از ما همه که پیسه میگیرن، زودتر که تا کدامش دعوا کنم او بیادر.
نه جان بیادر، حقت هست که پرسان کنی، به خاطر خواستن حق هیچ عیبی نیست. تو یک دفعه می کاغذ را که رهنما برات داده ببر وزارت عدلیه، اونجا یک بخش رهنمای معاملات دارن، حتما مشکلت حل میشه.
او بیادر، مرا تو پشت نخوت سیار روان میکنی. تو کدام وقت در وزارت عدلیه رفتی یا نه؟ اول خو آدم اجازه نمیده که داخل شه، باز که داخل شوی یک قصر گردانت بسازن که ازمو کارت پشیمان شوی.
خیر است، تو بگم این کاغذ یک دفعه برو وزارت عدلیه، امروز این کار که تو یک آدم غریب هستی شده، سبا که یک بیچاره دیگه میشه.
او مردک آلن بیادرت راست میگه، یک دفعه خودمو وزارت عدلیه برو، خدا میربان است که این پیسه کمیشن ما هم شوه.
او بابا، شما هم جنجال جون میکنین. آن دیگه گپ خلاص شده، این خانه را گرفتیم، تیر شوین از امو پیسه گمش کو.
نه بیادر این کار نکو، سبا که وظیفه رفتی دمو بایسکلکت بیشی دمو وزارت عدلی
برو انشاءالله که مشکلت حل میشه.
اینه راست میگه بیادرت، میشه کم پیسی کمیشن نیمشوه نی؟
خو سعیز آله دیگه نوخت شده، باز دبا یک دفعه وزارت عدلیه میرم.
آه بخیر، بخاطر که تنها مشکل تو نیست، بسیاری همی مشکل دارن. اگه ای کار وزارت عدلیه جدی بگیره و مشکل تو رو حل کنه، همگی باز تو رو دعا میکنن جان بیاده.
درست است، حتما صبح میرم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرد، سلام علیکم. خدا کنه که مثل ما وارد زکام و ریزش نشده باشین و اشکتان از بینیتان سر نکده باشه. از دست هوای آلوده کابل این ریزش کردیم و وضع ما خوب نیست. از این که برنامه از نشر نمانه، این آمدم که تق و دیم کنم. چی کنیم شنونده عزیز؟ کابل عزیز اتو یک شهر شده که اگه مریض شوی اول خود دکتر پیدا نمیشه. اگه دکترم پیدا کنی دوا به کیفیت و تاریخ تیر شده و بدل است. مجبور استی که چند نسخه دوا بخوری تا که خوب شوی. خب گپای خود مثل وعده های سیاست مدارا در تاق بالا میمانیم و میاییم طرف مطالب برنامه. اما طوری که میفهمین در تمام ادارات دولتی یک تعداد کمیشن کارا وجود داره که 24 ساعت مصروف حل مشکلات مردم در بدل پول در ادارات است. خبرنگار مربای مرچا میفته با یکی از امی کمیشن کارا که در بخش تقاوت مصروف کمیشن کاریست مصاحبه انجام داده که در شروع برنامه تقدیم میشه. بشنوین.
خوب جناب کمیشن کاسب، میشه خودم معرفی بکنین؟
بنده شربت گل هستم و مردم مرا به نام شربتو یا شربت کمیشن کار میشناسن.
بسیار خوب، بسیار خوب. برای ما بگوین که کمیشن کاری را از چه وقت شروع کردین؟
در وقتی که سینما ها رونق بیشتر داشتن و مردم به سینما میرفتن و فیلم سل میکردن، کار ما هم جور بود، چون که از غرفه تکت میخریدیم و پس در بازار سیاد دو چند سه چند به فروش میرسندیم. از وقتی که کارم از چلش افتاده در ریاست تقاعد شکر کمیشن کار شدیم.
او کارتان خوب بود یا ای کارت خوب است؟
در کار بازار سیاه تکت سینما هفته یک جور کالا را کنه میکدم و یگان دفعه یگان کیسه برم در وقت گرفتن تکت از غرفه تکت که بسیار بیروبار می بود جیب من میزد. اما در کمیشن کاری هیچ وقت کالا این توته و پاره نشده و هیچ کیسه بره جیب مرا نزده، بلکه برعکس ما جیب دکار زدیم. خلاصه گفتم میتونم که کار نسبت به او کار صد بار خوبتر آبرومندتر است.
بسیار ببخشین، برای حل مشکل متقاعدین خود دولت مامورین استخدام کرده، با کمیشن کار دیگه چی ضرورت است؟
ضرورت است، ما کارشان آسان تر کردیم. مثلا اگه کمیشن کار نباشه، مامور متقاعد مجبور است که 20 دفتر سرگردان شوه و بگرده و به هر دفتر دانه دانه و جدا جدا رشوت بده تا کارش خلاص شوه و کارشان بعد از 2-3 ماه خلاص میشه. میگن تخصیص نیست و این نیست بانجوی. اما ما کمیشن کارام پیسه کم میگیریم و اونه کارشان از زود تکره خلاص میکنیم که شناخ داریم.
مثلا چه قسم؟
ما هر دفتر مشخص ساختیم که چند میگیره و بگیره و کار تا چند دقیقه خلاص شوه. امی که ورق پیشش رفت در 3 ثانیه خلاصش میکند چشم پاد، یک دقام تال نمیخوره جانه.
باز مردم شکایت میکنن که کمیشن کارا از ما پیسه زیاد میگیرن، ای راست است؟
بنده که از رئیس کمیشن کار هستم. ما 4 بچه دارم. یک بچه‌م در بخش مالی کمیشن کار است، دیگه در بخش ترافیک کمیشن کار است، سومی در بخشی که گفتن نامش به شما خوب نیست کمیشن کار است، چهارمی نو مکتب خلاص که دلم است که او را به جای خود مقرر کنم. ما کار مردم آسان کردیم، مشکلشان آسان میکنیم. ناک ناک میگن که ما زیاد پیسه میگیریم.
خب خیر باشه او گب به هر صورت، یعنی که شما میخواین این کار ایلا کنین؟
ایلا نمیکنم، خسنم کلان شده و به تقاعد برابر استم. وقتی ما تقاعد کنم اون کار مرا کی پیش ببره؟ باید که کس خوب باشه نه؟ که کمیشن کاری کنه نه؟
آیا بچه تان میتونه که به جای شما کار کنه؟
چطور نمیتونه؟ حال خوراوات شده در ادارات دولتی وقتی که پدرش تقاعد کرد بجاش بچهش مقرر میکنن و چوکی ها خود افغانستان اونه میفهمی که میراثیست. ما هم بجایم بچه ما میارم که کمیشن کار شوه. مردم بچه های دیوانه و بسواد خود میارن. بچه ما خوشکر هم چالاک است، هم امضا کرده میتونه.
وقتی که تقاعد کردین باز چی کار میکنین؟
بعد از تقاعد اگر ریاست تقاعدی مردی را کتی ما کد و موافقه کد باعث کمیشن کار بالمقطع امراشم کار میکنیم، چرا که باید زنگ تلفون هم میتونم کار متقاعدین حل کنم به مخوشی.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه شعر تقدیم میشه که به اوضاع نابسامان کشور عزیز رابطه مستقیم داره.
مردم را بعد از این ایران نسازید، جاده را ناق را بندان نسازید، فساد را ریشکن کن ای مسئول جان، به دفتر ما را سرگردان نسازید. زبان گربسته باشد دل بگوید که ما را تومه دزدان نسازید. با وکیل جان بگو مسئولیتش را، شورا را جای نامردان نسازید. گرو کردید سرک و پیادرو را، گرو کردید سرک و پیادرو را، مردم را بیش از این گریان نسازید. بیارید دکتر لایق و ما را، اسیر تیغ قصابان نسازید. نیارید مفسدین را در وزارت، اداره را دیگر ویران نسازید. به شهر ما بیارید نظم و امنیت، کابل را شهر زورمندان نسازید. دیگر از ما نگیرید حق ما را، بیگناه راهی زندان نسازید. بیارید بهر مردم کار و باره، وطن را جای بیکاران نسازید. فسادکار عمدوزد و رشوخور را به نوبت راهی زندان بسازید. کسی که مصروف جنگ و نفاق است دستش ولچک زده گریان بسازید. به محکمه روی مفسد ببینی، به محکمه روی مفسد ببینی، قضا را پاک از اینان بسازید. ز نامنیکا در این جایش خبر نیست، دولت را پر ز نامنیکان بسازید.
شنونده عزیز، حالا دیگه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی رو بشنوید.
کیست کوچه؟ صبر کن که داره بالتیش خلاص میکنیم یه موصله که. سلام علیکم چندرگو خان، خیرت خوب بود که دهی سرشان پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود، امی بچگکم که ملیزی سینه و بغل گرفتش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر، پشت کوچه ما چرا آمدی؟ اگه پیسه مجده کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه، ما پشت پیسه نامده.
خب حتما بایسکلم کارت است. آها باش ببرت میارم.
نه بایسکلتم کارم نیست، ما آمدیم که مو بچگک تو رو ببرم پیش دکتر. چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح و شام دخترکت پشت دروازه ما تک 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 میو میگه که مو دوای بچگکت اون بده که بیاد درک ما مریض است. از این خاطر اومدم که واسپسان دوای بچه ما را شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکترم بعد خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و امرای بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
غلام جان خیلیت خواه سوگه در
خیلیتی ساسا جان یکم کار دارم.
ای پیش خانه را چرا میکنی؟ بخیالم که کدام چای بدرفت میسازی ها؟
نه اسد جان چای بدرفت دارم در داخل اولیست.
آه فهمیدم، بخیالم که میخوایی بر سال نو آمادگی بگیری و در پیاده رو پیش کوچیتون چندان نال بشانی. چطور؟
ای اسد جان چقدر ساده استی تو، در این مملکت کی میمانه که نال کلان شود؟ امروز شانی سبا دوزیش میکنن.
او خانه پر پلاو خیاب من کدوم بمبه میشانی که ثواب ببری؟
نه بابا بمبه در داخل اولی داریم.
خیبر چی کنده روان استی؟ وادم یه رقصه ای که از سر پاید سر کده.
هی هی چند دفعه است که من پیادرهای پیش کوچه را کاشی کاری میکنم، هر دفعه که ما کاشی میشانم نفرای برق یا تلفون میاین و کاشی ها را میکنن که ما لین تلفون یا برق تر میکنیم. عدسته که ما کاشی شاندیم اونو کندن، ما کاشی شاندیم اونو کندن، بیخی خسته شدم. دگال تصمیم گرفتیم که ما پیاده را بکنم میشه که این دفعه اونا سنگ کاشی بشانن.
چی؟
آبا بچه خیبه با این تو که پسته تلاشی پولیس رسی.
اینه پخ چیش کردم خلیفه. سلام بادار.
چی بار کردی ها؟
چیزی نیست، یک ذره مواد تعمیراتیست بادار.
خوب مر یک صدی.
صدی؟ بچی خاطر بادار چی کردیم که صدی بودم؟
از ما برسان میکنی؟ صد دوگام زیاد شد، 200 بته.
آلی یک دفعه خود جرم مره بگو، خلاف رفتاری کردیم، زیاد بار کردیم، کدام کار دیگه کردیم، چی کردیم؟
300 شد، دیسکو به تک سرک بند کردی.
حالا ما چی کردیم که 300 رفع بوتو مو بیدر؟ همی گناه مره خود یک دفعه معلوم کو بیدر، ما چی کردیم؟
زبان بازی هم میکنی ها؟ 400 شد، بله، در زوچه
حالا ما چی کردیم مو بیدر؟
چی میکنی خلیفه؟ هر قدر که جنجال کنی، ای 300 رفع بالا کده میره. همی آلام کم از زور ما میکشه. حالا بالا کده بالا کده ایت نشه که ببانگ چک نوشته کنی او براده.
یه مربای مرچده که با این حالت ریزش و زکام آمده بودم و براتان تقدیم کردم خلاص شد. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه خدا حافظ. مبورم دیگه که یک ذره خدا گرم نگاه کنم، یک آن ذره مایات بخورم که تا هفته دیگه خوب شوم.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من.
غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من. سازمان با نفس‌های امیدم دم بدم می‌سازمان، دم بدم می‌سازمان، دم بدم بدم می‌سازمان، دم بدم می‌سازمان، دم بدم بدم می‌سازمان.